بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا قل یا رسول الله عن صفیت کسبری. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهره ارواح العالمین له الفدا مصیبتی بسیار سخت و سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون الغریب سیدون المظلوم ارواح و له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ثم اعلم انه نسب الی الفاضلین قدس سرهما التمسک بالاستصحاب فی هذه المسئله فی مسئله الاقطع. مرحوم شیخ انصاری در این انتهای تنبیه 11 میخوان یه مسئله فقهی بیان کنن، لذا میبینیم که آدرسایی هم که خود شیخ دادن از معتبر و منتهاست، کتاب مرحوم محقق و کتاب مرحوم علامه حلی. ارتباطش با بحث ما این استش که عده ای از آقایون از فقها ها فرمودن تو مسئله اقتر کسی که قسمتی از دستش قطع شده است، فرض بفرمایید که مثلا از مچ تا از زن مچ تا رؤوس الاصابع، فرضی از این مچش تا رؤوس الاصابع هر قطع شده، بس در مورد وضوعه. آیا از این شخص وضوع نسبت به این دست مثلا ثابت می شود یا نه به مقدار باقی مانده از دست که عبارت باشد از مرفق تا اون زن تا مچ، این مقدار واجب است وجوب؟ یعنی میشه یه چیزی مثل بحث ما نحن فی بعد تعذر بعض الاجزا، آیا اجزای باقیه وجوبشون هست یا نیست، واجبه یا نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید عده از آقایون گفتن مرحوم محقق حلی و علامه حلی فاضلان رضوان الله تعالی علیهما در این مسئله فقهیه نظرشون همین است، با توجه به همین استصحابی که در بحث تعذر بعد از اجزا داشتیم، گفتن این دوتا بزرگوار هم در بحث اقتر قائل شدن با همین استصحاب به وجوب وضوع نسبت به عضو باقی مانده از دست، مقدار باقی مانده از دست. حالا تو مثالی که بنده زدم مثلا مرفق تا زن، مرحوم شیخ انصاری میگه میخوام نسبت به این نسبتی که دادند این آقایون من قضاوت کنم. خب انسان برای اینکه بخواد نسبت به یه نسبتی قضاوت کنه باید بره اصل منبع رو ببینه، لذا میگه ما رفتیم کتاب منتهای علامه و کتاب معتبر مرحوم محقق رو دیدیم، عبارتشون اینیست که اوورده مرحوم شیخ در کتاب. شیخ میفرماید ما باشیم و این عبارت سه احتمال وجود دارد، سه احتمال. احتمال اول این است که اینها قائل شده باشند به وجوب وضوع مقدار باقی مانده به خاطر دلیل اجتهادی قاعده المیسور، المیسور لا تسخط بالمعصوم، گوش کردی؟ به اندازه اوس تعذر باش، ولی بقیهش که یوس داره باید بهش عمل کرد. ممکنه دلیلشون این باشد، نه استصحاب، احتمال داره دلیلشون استصحاب باشد. حالا یا استصحاب عدمی یا استصحاب وجودی. استصحاب عدمی وقتی ما خدمت شما مقداری از دست رو قطع کردیم، استصحاب کنیم عدم سقوط وضو را، عدمی، یا استصحاب کنیم بقای وجوب وضو را، وجودی عدمی، که طبق این احتمال دوم میشه همین نسبتی که بعض داده بودن به فاضلان. سوم دلیل اجتهادی عموم، ممکنه فتوای این دو فاضل که فرمودن وجوب وضو نسبت به مقدار باقی مانده به خاطر دلیل اجتهادی عموم باشن. چطور؟ ادعا اینه که ما ادله ای داریم که میگویند هر عضو وجوب وضو دارد و این ادله عام هستند. یعنی چه عام هستند؟ یعنی چه متمکه از اجزای دیگر، اعضای دیگر باشد چه نباشد. از این ادله و عمومیت این ادله استفاده کردن، پس هر عضو به خصوص خودش یه دلیل مستقلی بر وجوب وضو دارد. حالا اگر مقدارش قطع شد، مثلا مقداری از دست راست و مقداری از دست چپ، خب این بقیه مقدار باقی مانده این وجوب وضو دارد. مرحوم صاحب بهرزوان الله تعالی، تمام شد کتاب. مرحوم صاحب بهرزوان الله تعالی می فرماید استاد در مجلس بحث جلد 7 صفحه 441 بعد میگه استاد در درس فرمودن به نظر میاد که دلیل تمسک فاضلان همین استصحاب باشد، پس این نسبت به جایی است. این نسبتی که داده بودن بعضی از فقها و بجز خود صاحب بحث می نویسه البته این مقدار عبارتی که استاد از این دوتا فاضل در کتاب نقل کرده به نظر من نه احتمال اول قویه. حالا ما باید عبارت رو بخونیم ببینید شما با کدوم همراه میشید. البته ببینید بحث این قید و زدا با این مقدار عبارتی که نقل شده دیگه ما ببینید معتبر و منتهی رو ببینیم یه پس و پیش چی کار نده. این مقدار عبارت با احتمال اول سازگاره. احتمال سوم چطور؟ خود شیخ انصاری در کتاب نوشته این احتمال احتمالاً و محتملاً ضعیف است. احتمالاً و محتملاً ضعیف است. احتمالاً یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک احتمال در کلام فاضلین در کنار اون دوتا احتمال، اینو بخوام یه احتمال در نظر بگیریم ضعیف است. چرا؟ چون واقعا از عبارتشان دور است. این احتمال عبارتشون میخوام از عبارتشون دوره، مثلا نگاهی به این که ادله خاصی نسبت به هر عضو عمومیت داشته نیست. محتملا ضعیفه. یعنی چی محتملا؟ یعنی فی نفسه. اصلا آیا میشه در بحث قطع مقداری از دست اصلا با عبارت فاضلان کار نداریم؟ فی نفسه، فی ذاته، در بحث قطع مقداری از دست برای اثبات وجوب وضو نسبت به مقدار باقی مانده خارج از عبارت فاضلان میشه این رو به عنوان یه احتمال در نظر گرفت؟ میگه اینم ضعیف است. تو این که چرا محتملاً ضعیفه، بین آهل محشین یه اختلافی هست از شاگردان شیخ تا معاصرین، ولی عمده نگفتم همه، عمده آقایون با هم مشترکند. من اکتفا میکنم به دو تا شاگرد شیخ، یکی قلائد یکی همدانی. بوشه که این دوتا، میگم دوتا در حقیقت به همگی برمیگرده، یعنی اینم واقعا دوتا علت نیست در ذهن، بلکه یه مقدار یکی مفصل تر از دیگری است. همدانی مفصله، قلائد میگه که کیفه این دلیل، ما چه چنین دلیلی نداریم که بخواد نسبت به هر عوض وجود رو بیان کرده شما نداریم، چنین دلیلی ثابت شده نیست، کجاست این دلیل؟ همدانی با یه بیان مفصل تری فرموده که ببین برگشتش به همون بیان قلائد منطقه با بیان مفصل تر، میگه اون مقداری که ما دلیل برش داریم آن است که وجوبی خورده است به وجوب، و این وجوبی که خورده است، مثلا اینکه میگفتیم خورده به سلام، این وجوبی که خورده به وجوب نسبت به اعضای وجوب میشن از مقوله وجوب غیری، وجوب غیری، لذا ما اصلا دلیلی به نام وجوب نفسی برای هر عضو نداریم تا بخوایم از عمومیتش استفاده کنیم. اون میزانی که ما دلیل داریم وجوب غیری است. و یادتونه تو صلات چی میگفتیم؟ میگفتیم صلات وجوب نفسی دارد، اجزا وجوب مقدمی تبعی غیری دارد. خب اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر تعذر بعض از اجزا شد دیگه اون وجوب غیری تبعی نیست، چون اون نفسی کل نیست. اینجا هم به همون بزن، وجوب غیری برای اعضا نیست. چرا؟ اونجا میگفتیم بعض الاجزا متعذرن، اینجا میگیم بعض از قسمت‌های یک عضو متعذر شده، قطع شده. لذا برگشتش به این است که پس ما دلیلی به عنوان واجب نفسی برای وجوب وضو نسبت به هر عضو نداریم. ملاحظه بفرمید. ثم معلم انه نسب الى الفاضلین قدس سرهما التمسک بالاستصحاب، به این عبارت چجوری ترجمه میکنم؟ التمسک بالاستصحاب فی هذه المساله فی مساله الاکثر. یه نفس باید بخونید. تمسک کردن به استصحابی که در این مسئله تعذر جز داشتیم، تمسک کردن فی مسئله اکثر. ولی مذکور خمشه خنسانی خواهد داوری کنند، باید چی کار کنند؟ اصل عبارت رو بیارد. ولی مذکور فی المعتبر و المنتها الاستدلال علی وجوب قتل ما بقی من الید، علی وجوب قتل ما بقی من الید المقتوع مما دون المرفق. خب مشخص دیگه، اصل وجوب سر مرفق و پایین مرفق، مما دون از اون قسمتی که پایین تر از مرفق هست. فرض میفهمید قصد کردم از مشت تا روس و الاصابه قد شده، حالا مثلا بس مرفق تا زن. استدلال کردن به چی؟ بین اینه، عبارت اینه، شما کدوم احتمال رو میفهمید؟ به ان قتل الجمی، قتل تمام اون عرض، به تقدیر وجود ذالک البعض المقتوع واجبه. طبیشونه قتل تمام اون عضو، مثلا مثل دست مثلا راست، در فرض وجود اون قسمت قطع شده واجب است. فاذا زال البعض، اگر قسمتی از خدمت شما دست به عنوان بعض که حالا تو مثال من شد زن تا روس اعصابه از بین رفت، لم یسقط الاخر، اون مقدار باقی مانده وجوبش ساقط نمی شود.
خب این مقدار عبارته. حالا شما ببینید با احتمال یک جور در میاد، دو یا سه. و هازل استدلالو لهو ثلاثه محامل، سه تا محمل داره. یک، یحتمل ان یراد من مفاد و قاعدت المیسور لا یسقط بالمعسور این باشه، و لذا به خاطر همین احتمال عبدل استدلال رو شهید اول در ذکر به نفس القاعده. اصلا دیگه این تعبیر المیسور لای از کتب المعسور رو برده، فرموده ما قائل وجوب قتل مقدار باقی مانده به خاطر چی آقا؟ به خاطر المیسور لای از کتب المعسور. خب مرحوم به فرمود این احتمال با عبارت سازگار تره، فاذا زال البعض لم یسقط الاخر. از کجای شما میفهمید استصحاب؟ کجای ذهن شما به سمت استصحاب میبره؟ دومیش، و یحتمل ان یراد از این استدلال استصحاب، یعنی همون نسبتی که داده شده. ذکر الاستاذ العلامه فی مجلس البحث ان هذا الاحتمال هو الاثر من بین الاحتمالات، و یحتمل ان یراد از این استدلال استصحاب به ان یرادمه، چجوری بفهمید؟ ان هذا الموجود، این مقدار باقی مانده تو مثال بند مرفق تا زن، به تقدیر وجود المفقود فی زمان سابق واجبون. فاذا زال البعض، اگر بعضی زائل شود، لم یعلم سقوط الباقی، ما علم به سقوط وجوب قتل باقی نداریم، استصحاب عدمی میکنیم. والعف عدم و سقوط، این استصحاب عدمی. اولم یسقط الوجوب، وجوب قتل به حکم الاستصحاب، این وجودیه. اوثق رو ببینید جلد 5512 میگه اولیش عدمی، دومیش وجودی، حاجه های اعتمادی هم تصدیح فرمودن. جلد 3 233 ظاهر بله. فاذا زال البعض لم یعلم سقوط الباقی، استصحاب عدمی میکنیم. الاصل عدم و سقوط باقی، پس اون به وجوب قصدش باقی است. و لم یسقط، ساقط نمی شود اون وجوب قصد به حکم الاستصحاب، این دیگه وجودیه. یعنی چی لم یسقط؟ یعنی اونی که بوده که وجوب قصد بوده همون رو ادامه میدیم، لم یسقط استصحاب وجودی میکنیم. و یحتمل ان یراد به این استدلال از تمسک و به عموم ما، این دلیل اجتهادی، تمسک به عام، به عموم ما، دلیلی که دل علا وجوب کل من الاجزا، اجزا یعنی اعضا تو مثال ما. خب عموم یعنی چی؟ من داره بیان عموم میکنه، من غیر مخصص لهو به صورت تمکن من الجمیع، بدون اینکه اون عام تخصیص بخورد به صورت تمکن از جمعی. نگفته اگر از جمعی متمکن بودید واجب است، از عمومیتش استفاده میکنیم، میگیم پس هر عضوی به خصوص خودش وجوب داره، مقدارش از بین رفت وجوب نفسی، میگه بقیه ادامه بده. لکن نه، این احتمال ضعیفون احتمالاً، این تعبیر اوسطه، احتمالا من حیث احتمالی فی کلام الفاضله، محتملا من حیث ملاحظتهی به نفسهی و عقفهی دلیلا علی المدعا. خب این آدرس ها رو واسه احتمالا محتملا ببینید، اوسط جلد 5513 همدانی رو که پای تخت عرض کردم 433، به جلد 7 441، سید که بیان مشابه قلائد دارد جلد 3 327، قلائد جلد 2 364، لعدم وجود هازن نقد من العموم و کیفه، و لیس القتل کل عضو من اعضا دلیل مستقل. و حاج آقای اعتمادی هم جلد 3235 که مشابه بیان همدانی رو داره. خب این تنبیه 11 تو تنبیه 11 چی یاد گرفتیم؟ اگر عمل عبادی ما مرکب باشد بعض از اجزاش ساقط شود و با اضافه صفحه 281 بعض از شروطش ساقط شود، یعنی متعذر نسبت بهش بشیم، می شود نسبت به وجوب باقی اجزا یا اون مشروط از استصحاب استفاده کرد. شیخ انصاری 3 توجیه آوردن برای این استصحاب و توجیه دوم رو تلقی به قبول کردن. اینم خلاصه تنبیه 11. این تنبیه در درس‌های خارج در 2 مطرح میشه. ادعی به تبع شیخ انصاری توی تنبیهات استصحاب آوردن. حالا 11 ممکنه نباشه، پس و پیش شده باشه عددن، ولی مطرح کردن. ادعی کجا مطرح کردن؟ گفتم این بحث مربوط است به تنبیهات اقل و اکثر در تنبیهات برائت. ادعی اونجا مطرح کردن، گوش کردید؟ و همین عبارات شیخ انصاری رو اونجا آوردن. از کسایی که تو همین بحث تنبیهات استصحاب آوردن مرحوم نائینی است در فوائد جلد 4 556. میدونی نائینی تنبیه رو با چی شروع میکنه؟ قد ذکر از شیخ وجوه هم سلاستن لجریان الاستصحاب. همین چیزایی که ما گفتیم با اضافاتی که از بحر و غیر بحث یه دوینا همه رو شما در فوائد میبینید، پس دریابیده رسائل دیگه. صاحب منتقا جلد 6 340، ایشون هم در تنبیهات آورده، ایشون هم شروعش همینه. جالب اینجاست که یادتونه تو توجیه اول عرض کردیم که توجیه اول از صاحب بر عرض کردیم مشکلش این است که اصلا این استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی نیست، چون وجوب غیری و وجوب نفسی هر دوتا چیان آقا مباینه با هم دیگر. مرحوم آقای روحانی در منطقه می فرمد سید استاد آقای خویی اشکالش به توجیه اول این بود و اشکال درست. سومین توجیه یادتون گفتیم، یادتون عرض کردیم اصل مثبته، سومین توجیه هم اصل مثبت. آقای روحانی در منطقه اصول همین اشکال رو میکنن. لذا اینایی که در دستگاه بگیم دریابی دست خارج ها همین مطالب است و با همین حواشی ها. تمام. و آخرین تنبیه به امید خدا تنبیه 12. ما تنبیه 12 رو قبلا خلاصش رو دیده بودیم، یکی صفحه 21 کتاب، یکی صفحه 45 کتاب. ببینید رفقا صفحه 21 رو کتاب هست شما. صفحه 21 رو ملاحظه فرمایید. الرابع ان المناط فی اعتبار الاستصحاب على القول بکنه من باب تعبد ظاهری. بنابر نظر کسی که از عملی میدانند منات مجرد عدم علم به زوال حالت سابقه است، اما على القول بکنه من باب ذن و ذن به بقا تولید بشه، آیا ذن شخصی یا ذن نوعی؟ جد؟ خب اونجا ذهن شریفتون باشه. عرض کردیم که این که میگیم، من اتفاقا آنی که توفیق داشتم محضرشون اونجا همین صفحه رو آوردن، همین چیزها رو اونجا گفتن، همین صفحه 285-286 همین تو تحقیقاتتون نمیشتید. ببینید فرمود منات در استصحاب، جایی که ما زن رو اصل عملی میدانیم و مثلا از اخبار به دست آوردیم بنابر فهم مثل شیخ انصاری، این است که علم به زوال حالت سابقه نداشته باشیم. یه تعبیر مجرد هم بود، مجرد و عدم علم به زوال حالت سابقه نباید علم داشته باشیم. اونجا
گفتیم این تعبیر رو میشکافیم. یعنی چی؟ در مقابل کسایی که به عنوان ظن به بقا مشهور قدما استصحاب و حجت میدانند. خب اینا قاعدتا وقتی به ملاک ظن به بقا حجت میدانند، خب باید ظن به بقا حاصل بشود تا یه جا بشه استصحاب کرد. ظن به بقا حالت سابقه. فقط بحثی که میکردیم که آیا این ظن شخصی است یا نوعی است. در مقابل این ظن به بقا حالت سابقه که ملاک و مناد جریان استصحاب طبق بیان مشهور خودم هست، اینجا این بود مجرد عدم علم به حالت به زوال حالت سابقه. میگفتیم پس این اهم است از این که ما ظن به حالت سابقه داشته باشیم. شک، این شک شک منطقی به معنی خاص، شک به حالت سابقه داشته باشیم یا وهم به حالت سابقه داشته باشیم، گفتیم طرف دیگه وهم به حالت سابقه یعنی ظن به زوال حالت سابقه. بازم استثاب جانه میشه
درشونه آیت زن تو صفحه 45 هم باز اینا رو خوندی، شما یه دور رجوع کنید 45 رو دیگه من نکنم باید.
زن به زوال حالت چرا؟ چون ملاک بر اساس اخبار اینه ولیکن اون قصد رو به یقین آخر. یقین آخر یعنی علم به زوال حالت سابقه.
اگر علم به زوال حالت سابقه داشتی میتونی دست برداری، البته میتونی باید دست برداری، باید حالا به یقین و علم جدید عمل بکنی،
ولی تا مادامی که علم به زوال حالت سابقه نداری، اهم این که ظن به حالت سابقه، شک به حالت سابقه، وهم به حالت سابقه، یعنی ظن به زوال حالت سابقه، استصحاب جایز میشه. چرا؟ چون بر اساس اخبار اصلا ملاک در جریان استصحاب ظن نبود،
چه زن به بو چه زن به عدم، این نه میشه
تعبد بود. تعبد لا ترغذر یقینه به شک بلاکن انقص به یقین آخر.
خب مرحوم شیخ انصاری الان میخواد همین رو اینجا بفرمود دوباره.
خب منتها مقصودتر ایشون میفرماد که ببینید اینجا شروعش چجوریه. من نقطه شروع اینجا من رفقا اگر ظن به حالت سابقه داشته باشیم به بقا حالت سابقه، که کسی شک نمی کنه که اینجا استصحاب جاری میشه. ظن به باقی ماندن حالت سابقه 70-80% احتمال بدم حالت سابقه باشه، این که محل شک نیست. لذا شیخ انصاری اینجا از این دوتا شروع میکنه. چون این محل شک نیست که اینجا استصحاب جاری میشه. ظن به حالت سابقه، چون که این مبنای مشهور هم گفتن ظن به حالت سابقه باشد استصحاب جاری میشه. این دوتاست. بگیم اگر شک داشته باشیم 50% احتمال بدیم حالت سابقه است، 50% بگیم حالت سابقه نیست، یا از این وخیمتر 70-80% ظن به عدم حالت سابقه داشته باشیم،
آیا بازم استصحاب جاری می شود؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری میگه بله طبق مبنای این که استصحاب اصل عملیست مستفاده از اخبار جاری می شود.
چرا؟ به سه دلیل که من اینا رو آورده بودم تو صفحه 21 خونده بودم. یک، اجماع قطعی. سید میگه این اجماع فایده نداره، مدرکیست، مدرکیست. دوم این که شک در مقابل یقین است، یعنی معنای عام عدم الیقین را دارد. یعنی با چی جمع می شود؟ با شک منطقی 50-50 حساب طرفین جمع می شود، با احتمال مرجوح جمع می شود، با احتمال راجع هم جمع می شود. شیخ انصاری برای اینکه این ادعا رو ثابت کند برای شما قرینه می آورد. شروع کنه به قرینه آوردن. قرینه که شک به معنای خاص خودش منطقی نیست، بلکه به معنای عدم. تا یقین به زوال پیدا نکردی باید عمل کنی به حالت ثابت. و سومیش، سومین دلیلی که میاره، میگه ببینید اون ظن به خلافی که حاصل میشود یا ظن نیست که یقین به عدم اعتبارش داریم. خب این که خودمون میدونیم مثلا معتبر نیست، این وجودهو که عدمه، یا ظن نیست که مشکوک اعتبار است. مثل مثلا چی آقا؟ مثل اولی رو بگید ظن استثنایی که یقین داریم به عدم اعتبارش، این وجود رو کردن فایده نداره. ظن نیست که مشکوک اعتبارش، مثل ظن حاصل احسن شهرت فتوایی، اجماع منقول طبق مبنای ادعی، شهرت فتوایی طبق مبنای ادعی. میگه اگر اینجوری باشد باز هم اعتنا به این نمیشود، چون بارها عرض کردیم یادتونه اشک جلد یک فل حجیه مسابقون لعدم الحجیه، اضافه به این زن ترتیب اثری نمیدیم. آخرش هم میرسد فتعمل جلدن بعضی از نسخ جیدن. ببینید رفقا اینا بعد که بتونیم بخونیم پیش بریم.
الامر الثانی عشره انهو، این خدمت شما تنبیه رو شما در کفایه میبینید، در تنبیهات استثاب عمدتاً هم با همین عبارات شعر. صاحب کفایه آنچنان زیادتر از شعر چیزی نداره. جلد 3271 فواید الاصول جلد 4563 مصباح آقای خویی جلد 2268 و تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4240 یک رسائل رو دریابید. انه لا فرق فی احتمال خلاف الحالت السابقه، لا فرق به این که بهش اعتنایی نمی کنیم، لا فرق فی احتمال خلاف الحالت السابقه بین ان یکونه اون احتمال خلاف مساویان لاحتمال بقا 50-50 باشد، او راجهن احتمال خلاف علا احتمال بقا، وهم به بقا داشته باشیم، زن داشته باشیم به زوال حالت سابق، او راجهن علی راجه باشد احتمال خلاف حالت سابقه بر احتمال بقای حالت سابقه به امارت غیر معتبرته. چون اگر اماره معتبره باشه انشاءالله تعالی خواهیم خوند آیا این در حکم خدمت شما شود که یقین هست یا نیست خواهد آمد بفرده، و عمدتا میگن هستش. و یدل علیه وجوهون، دلالت میکند بر این عدم فرق وجوهی، الاول تو این صفحه، الثانی تو این صفحه، صفحه بعد 286 پاراگراف آخر از ساله. الاول الاجمال قطعی سیه جلد 3328 حاضر الاجمال لا ینتاو فی شیئن جلد 3328 الاجمال قطعی علا تقدیر اعتبار استثاب من باب الاخبار. تمام اینها رو داریم بر اساس استثاب من باب الاخبار میگیم انشاءالله تعالی 287 اما علا تقدیر اعتباری من باب الذن خواهد آمد. الثانی ان المراد بالشک فی الروایات معناه لغوی، معنای لغوی عام میشه. منظور از این روایات کدوم روایات هست؟ آیا هر روایت که تو شک به کار رفته یا روایات باب استصحاب فقط؟ عده‌ای از عام معتقدن فقط روایات باب استصحاب. چرا؟ چون روایاتی مثل باب صلات که تو شک به کار رفته در مورد شکوک، اونها بعضی از موارد شک منطقی 50-50 رجوع بفرمایید فضلای عزیزم به اوسق جل 5-519. ان المراد به شک فی روایات معنا و لغوی، معنای لغویش چیه؟ و هو خلاف الیقین، عدم الیقین، کما فسته ها، اینا رو اینش در کفایه میبینید، کما فسته ها در تاج العروس هم همینه، در مجموع البحرین هم همینه، ولا خلاف فیه ظاهرن، خلافی در این که شک لغتن خلاف یقین است نیست. دعوا مبتدا خط بعد لا شاهد لها، خدمت شما هست شود که خبره. مرحوم شیخ انصاری میگه ادعای انصراف کردن، گفتن درست از جهت لغت لا خلاف فیه ظاهرن، از جهت لغت شک معنای لغوی دارن، ولی تو این روایات باب استصحاب انصراف دارد به اون معنای خاص. شیخ انصاری به ظاهر سه تا اشکال میکند ولی باطن اینها به هم برمیگردن. اولین اشکال میگه اینا هیچ شاهدی ندارن که از اخبار استصحاب شما بخواید انصراف پیدا کنید به اون شک 50-50. دومین اشکال بلکه به خلافش اصلا ما میفهمیم که حالا قرائنش رو خواهد آورد، ولی یشهد به خلاف ها. سومین اشکال این هستش که متداول است در اخبار این که شک به معنای همون عام به کار رفته باشد مثل لغت، ولی جان اینا رو نگاه کنیم ظاهرا به همدیگه قابل برگشت باشه. و دعوا مبتدا انصراف مطلق روایات، مطلق یعنی اون معنای لغوی عام برای شک، انصراف مطلق روایات الى معنا الاخر، معنای تساوی طرفین در مقابل احتمال مرجوع، احتمال راجع و جزم و یقین، و هو احتمال المساوی، این دعوا لا شاهد لها، اینا هیچ شاهدی نداره، بل یشهد به خلاف این دعوا، یشهد چی؟ موارد من الاخبار که میاره، بل یشهد به خلاف این دعوا موارد من الاخبار مضافن، بذارید توش رو بسید مثلا اشکال سه، مضافن برسی زاده بارن، مضافن الى تعارف متداول بودن اطلاق شک در اخبار استصحاب علل معنی الاعم. ببینید رفقا انصافن شما روش تأمل کنید، این بلیش حد به خلاف این دعوا موارد من الاخبار، الان شیخ حسین میخواد اخبار استصحاب رو بیاره با اون مضافن الى تعارف اطلاق شک فی الاخبار علی المعنی العام چه فرقی میکنه؟ یشهد به خلاف این دعوا یعنی اون ادعای انصراف کرد به معنای خاص، میگیم نه اخبار رو ببین، اخبار استصحاب رو ببین، اینا از توش معنای عام به دست میاد. خب اون دیگه مضافن دیگه چه نکته اضافه‌ای داره؟
شاید در
ابواب
دیگه باشه
کدوم؟ مضافنش اونجا ببینید، عرض کردم خود الان همونجا آقای اعتمادی رو ببینید جلد 3 236 بعد از اخبار قید استصحابیه زد، اخبار استصحابیه، اونم به خاطر نکته که از اوسق عرض کردم ما که در ابواب دیگه ما شک به معنای تساوی طرفین رو ببینید. شاید هم مثلا کسی اینجوری بگه به قول سید لطیفی دامت توفیقاتون بگه خدمت شما هست شاید که حالا تو ابواب دیگه شک به معنای تساوی طرفین رو داریم ولی اینوریش هم داریم و شیخ مثلا مد نظرش اونا بوده، ولی یشهد به خلاف این دعوا موارد من الاخبار منها، یک مقابلت و شک بالیقین فی جمیع الاخبار، چی بود؟ لا تنقض الیقین بشک، همش تقابل بین یقین و شک بود. از این تقابل چی میفهمی؟ فکر شیخ انصاری اینه تقابل ظهور دارد در سلب و ایجاب، یقین عدم الیقین. گوش کرد؟ البته قلائد اشکال کرده، قلائد جلد 2 366 و فیه فهمده نه تقابل میتونه به نحو تضاد باشه، لازم نیست سلب و ایجاب باشه. شک به عنوان یا حالت نفسانی معنی خاص در مقابل خدمت شما هست شده که یقین به عنوان یه حالت نفسانی در معنی خود جمع. دو، منها قوله علیه السلام فی صحیحه زرارت الاولا، در صحیحه اولا. یا اینکه اون موقع من داشتم میخوندم صحیحه اولا رو به همین نکته اشاره کردم، فانحر که الى جنبه شیئون و هو لا یعلم بهی. زراره از امام سوال کرد، فرمود اگر کنار گوش این یه چیزی رو تکون بدن، مثلا دستشو محکم تکون بده یا یه جرجره رو تکون بده ولی این متوجه نشه. رفقا خب اگر کنار کسی یه چیزی تکون بدن این متوجه نشه، عدم شعور داشته باشد نسبت به این، خب زن میره به چی؟ که این خوابه دیگه. یعنی زن به خلاف حالت سابقه که بودن بر وضوع حاصل میشه، ولی دوباره امام فرمودن نه اعتنایی نمیشه. این اصلا چی رو دستن؟ حتی اگر زن به خلاف حالت سابقه داشته باشید بازم اعتنایی نیست، فقط باید یقین به سوال حالت سابقه باشید. فإن ظاهره فرض و سؤال فی ما کان معه اماره نو، یعنی زن به نو، چون میبینیم تکون دادیم کنارش چیزی رو متوجه نشد، خب انسان زن پیدا میکنه که دیگه این زوال وضو براش شده، خواب رفته. ولی با این حال که زن حاصل میشه، زن غیر متوجه ها، زن حاصل میشه، امام فرمودن نخه اینا فایده نداره. و منها قوله علیه السلام لا حتی یستیقنه، لا در روایت چی بود؟ لا یجب علیه الوضو. امام فرمودن لا یجب علیه الوضو حتی غایت. اینا هم قائل بودن که غایت مفهوم داره. حتی یستیقنه یعنی فقط در صورت یقین، اگر یقین نبود ولو ظن به نوم بود، ظن به حالت، ظن به زوال حالت سابقه بود، باز اثر ندارد، لا یجب الوضو. منها قولو علیه السلام لا حتی یستیقن حیث جعل غایت وجوب الوضو الاستیقان به نوم و مجیع امر بیین عن النوم. صاحب اوسط جلد 5 519 فرموده استاد خوب ننوشت، حیث جعل غایت وجوب الوضوء استیقان، نه غایت بقاء وضوء را استیقان. غایت بقاء وضوء میدونید تا کجاست؟ تا یقین به نوم است، نه وجوب وضوء. که وجوب وضوء که یک حکم تکلیفیه، بقاء وضوء تا چه است؟ تا یقین به نوم است. لذا نوشته اولا نسه این تبدیل شود به بقا، بعض المحشین هم از معاصرین از او تبعیت کردن. منها سخت نیستش که آقا اینا، منها قوله علیه السلام ولیکن ینقضه به یقین آخر، نقض یقین به یقین، یعنی اگر غیر یقین بود معلوم بشه میبین بوی حسر ازش بلند میشه، با این کلمه ولیکن نبود. لا ینقض یقین به شک، ولیکن ینقض یقین را به یقین آخر، یعنی حفظ نقض یقین به یقین، نه نقض یقین به جایی که زن به زوال حالت سابقه برید. فإن الظاهر سوقه، سوق این مقدار از قول فی مقام بیان حصر. چرا؟ چون این بود لا تنقض الیقینه به شک، ولکنه انقضه یا ینقضه به یقین آخر، فی مقام بیان حس ناقض الیقین حس فی یقین. منها قوله علیه السلام فی صحیحه زراره از ثانیه، دیگه رفت سراغ تا اینجا صحیح اولا بود، حالا صحیح ثانیه. یادتونه آخر روایت چی تعبیر داشت؟ فلعله شیئن اوقع علیه. تو چه میدونی؟ اگر بعد از نماز دیدی خونی رو لباس چکیده، تو چه میدونی؟ شاید این تازه چکیده، نماز تو که خوندی از اون بالای خون دماغ شده بود چکید پایین، بشه؟ فلعله اون دم شیء اون اوقع علی تازه ایجاد شده باشد. و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. مرحوم شیخ میگه ببینید امام از تعبیر لعله به کار برد. این لعله چی میفهموند؟ لعله میفهماند که بابا تو احتمالش هم که بدی چیز جدیدی باشد باید بگی بازم بوزون باقی. احتمالم که بدی چیز جدیدی باشد یعنی ظن به خلافم که پیدا کردی یا بازم بگون یقین سابق آثارش باز می شود. فإن کلمة لعل ظاهرة فی مجرد الاحتمال. احتمالش هم که بدی، چون ببین رفقا این با یقین به طهارت صبح وارد نماز شد، بعد از نماز دمی را در لباس دید. خب این دیدن دم در لباس بسا آدم زن ایجاد می کند که اون طهارت سابقه صبح از بین رفته است، زن به زوال حالت سابقه ایجاد می کند این دیدن. ما فهموست مجرد یه احتمال که شاید همین نمازتو تموم کردی، تمام نمازتو در صبح تاره خوندی، نمازت که تموم شد از اون بالای چیز افتاده باشه، همین احتمال کافی است. پس به این زن به زوال حالت سابقه ترتیب اصلا نده.
فإن کلمة لعل ظاهرة فی مجرد الاحتمال، خصوصا خصوصا رو بگم کوچولو یا به اون شنبه نه خسته شد، روز پنج شنبه است، شادی رو امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به حوزه علمی خدمت کرد، مرحوم شهید خلیفه شهید حججی شهید سلیمانی و بقیه شهدای عزیز ما همشون مهمان خاص سید الشهدا سلام الله تعالی علیه باشن، منتسبین به سروران عزیزم که دستشون از دنیا کوتاه شده، همشون مهمان خاص سید الشهدا سلام الله تعالی علیه باشن. صلوات بر حضرت کنیم.